Сархати хабарҳо. Президент Эмомали Раҳмон 28 декабр паём медиҳад. Пайдо шудани ҷасади духтари гумшуда аз дарёи Кофарниҳон ба Фарух Ҳасанов унвони алочии фарҳанги Тоҷикистон дода шуд. Салом бинандаҳои азизи навиди бомдодӣ, умедворам хубед ва чун маъмул дар ин вақт моро тамошо доред. Имрӯз 13 декабр аст. Президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон рӯзи 28 декабр дар ҷаласаи муштараки ҳарду палатаи парлумон барномаи кории ҳукумат дар соли ояндаро шарҳ медиҳад. Ҳама сола дар моҳи декабр раиси ҷумҳури Тоҷикистон паёми солонаи худро ба парлумон ироа мекунад. Дар ин ҷаласа раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, намояндагони сафоратҳои хориҷии муқими Тоҷикистон, масъулони созмонҳои фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва марказҳои илмӣ низ ширкат мекунанд. Маъмулан дар пайи ироаи паёми солонаи президент, телевизионҳои расмии рӯзҳо ин мавзӯро инъикос карда, гурӯҳҳои вижа барои фаҳмондадиҳии нуқтаҳои он таъсис дода мешаванд. Ба гуфтаи коршиносон, баъди паём баъзе аз ислоҳот сурат мегирад, вале дар умум авзо ба таври чашмрас тағйир намекунад. Ҷасади Нозия Исмонзодаро баъд аз 5 рӯзи бедаракшавӣ аз дарёи Кофарниҳон ёфтанд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт, ки ӯ 16 сола ва аз ноҳияи Файзобод аст. Мақомот фарзияи худкуширо тафтиш мекунанд. Чанд рӯз боз акси Нозия Исмонзода бо хабари гумшуданаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ мечархид. Дар хабарҳо гуфта мешуд, ки ӯ бори охир рӯзи 6 декабр аз лаби дарёи Кофарниҳон дар WhatsApp паёми видеои гузоштааст. Назари наздикони духтар ба ҳодиса маълум нест. Бояд гуфт, ки худро ба дарё андохтан ё ба худкушӣ даст задани духтарон ва занон дар кишвар солҳои охир афзоиш ёфтааст. Тибқи иттилои расмӣ, дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 228 мавриди худкушӣ ва сӯи қасд ба худкушӣ сабт шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10 маврид бештар будааст. Ширкати ҳавопаймоии Сомон Эйр теъдоди парвозҳояшро тариқи хатсайри Душанбе, Хуҷанд, Душанбе зиёд мекунад. Ҳамин тавр аз 16 декабр парвозҳо бо ин хатсайр ҳамарӯза анҷом дода мешаванд. Дафтари матбуоти ширкат хабар додааст, ки ин иқдом бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ ба РВО дар ин самт рӯи даст гирифта мешавад. Ин аввалин таҷрибаи афзоиши шумори парвозҳо бо ин хатсайр дар мавсими зимистон нест, аммо сола дар ин мавсим ширкат шумори парвозҳоро байни шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд зиёд мекунад, то ки сокинони ин шаҳрҳо имкони хубе дошта бошанд, ки сари вақт ва бехатар ба макони дилхоҳашон бирасанд. Ҳамаи парвозҳо аз пойтахт ба шаҳри Хуҷанд ва бозпас аз онҷо бо ҳавопаймои Boeing 737 иҷро карда мешаванд. Эмомали Раҳмон раиси ҷумҳури Тоҷикистон гуфт, ба ҳар хонаводаи тоҷик китоби шоҳнома тақдим карда шавад. Дар ин бора президент дар ҳамоиши ба ифтихори 115 солагии Академияи Бобоҷон Ғафуров таъкид карда, дастур дод, ки шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ нашр ба ва ба ҳар як оила дастрас карда шавад. Ба гуфтаи президент Эмомали Раҳмон, ин барои огоҳии ҳарчи бештари мардум аз тарих ва фарҳанг ва тамаддуни аҷдодони хеш муҳим аст. Мо низ аз сокинон дар кӯчаҳои Душанбе пурсидем, ки дар бораи шоҳнома ма чи медонанд, ин асари ки аст, дар бораи қаҳрамонҳои ин асар чи медонанд, посухи ра гузаронро ҳамроҳ мебинем.
Асар аз устод Абулқосим Фирдавсӣ мебошад. Дар бораш ҳам хуша медонам, ки асар Абулқосим Фирдавсӣ нестонагаш.
Дар шоҳнома чи гуфта шудааст, дар бораи чи гап меравад?
Шоҳнома сигар соз байд нест.
Хондаги асте?
Ҳо.
Ягон қисматаш ёдатон ҳаст
дар қисмати наи Рустам ва Суроб дар ёдам аст. Кичке дар охир мақсад вай мекунам. Бисер хиша ба алоқат мерасонад. Ана ол кичоша гум аз ами оғоз шавис аз сарчашмаш аз Каюмаср гуфтани шахс сарчашма мегиравад. Читар оташ пайдо мешавад дар вай. خیلی اولین بار دقیقی نویسماندگی مقصد بعد وای ابو قاسم فردوسی در مدتی 30 سال دوام داده گیشه
دقیقه که شونامه اگه اثری عبدالقاسم فردوسی هست شونامه این اثری شو اثر گویم خطو نمیتونیم هست نه باید هر یک توجی که تو وی مو باید دوند در برای شاهنامه، قهرمانه شاهنامه.
خودتون کی خونده بودید شاهنامه؟
باری اول دوره مکتب خونی بود. خیلی اینجا خیلی مختصر نبود. بسیار کوتاه بود در ادبیات های دوره شوروی. بسیار کوتاه بود در برای یک معلومات مختصر دادگی بودن. حق با ترک بو وای خونده بودیم دوره دانشجویی بو یک بار کمتر تونیمش خوندیم بعد خیا کرد
اقلا پرسنجوی شاهنامه یادتون مونده است
خاک اونجا زولی زرد و دوبا بسیار قهرمان ها هستن که بسیار قهرمان های اثری شاهنامه از روی بس خیلی پوشیدن است که فیلم هم گرفتن این یک دستاورد بزرگ همین ملت تاجیک است که ما یگانه وای هستن که فیلم است در باره شاهنامه
شاهنامه اثری فیلاسی افکرام
در برای قهرمانوی این اثر میدونید نامشون چی است؟
نه
شاهنامه
شاهنامه نی نی چیتالا я ж в русской школе училась, у нас как-то вот в основном русскую классику.
Шахнама, Абдулкасим Фирдауси. Все. Дарбара
Харам, оно и худи шахнама, чем я در
باره خودی
همین
شاهنامه چی میدونید؟ وقتی من خونده بودم او باشد جان هفتاد و نو در آمدم میدونید کی
نوشته
است؟ اخی عبدالقاسم فردوسی نوشته که چیل نمیدونیم
حالا نگون همون
پرسنجوی شاهنامه اخی نه روست همون سراب هم نرم نوشه با بیشار سو بود وجود دار که
اوی در باره شاهنامه خیلی در مکتب خونده بودم روستی که فیلم دیدگی هستم از شاهنامه فردوسی داستان رستم و سهراب سیاووش بسیار چیزی خوندگی هستم از شاهنامه
یکان دو مصرع از این شاهنامه
راستی دریان هم نیست فیلم ها بسیار تماشا کردگی هستم در برای شاهنامه از بریسکی میگر فیلم گرفتگی هستم دیدگی هستم یک چند فیلم هایی که در برای از شاهنامه یعنی ایوه کردگی هستم بنوار گرفتگن دیدگی هستم در رای شروعی بر میدونیم
که
فردوسی
چند سال
بنویشته
است این شاهنامه
خطا نکنم 30 سال 30 سال بنویشتگی هستم این درست است باید دانن تاریخ دانن و مثل که کتابی تاجیکان حاضر در هر یک خانه بوده هست کتابی روی میزی هر یک خانه که هست شاهنامه هم از این کم نیست باید باشن شاهنامه باید دانیم شاهنامه را برای چی نه این اقدام بسیار اقدام خوب است من فکر میکنم
بیننده های عزیز شما هم شاهنامه رو خوندید در باره این اثر چی میدونید زیر این ویدیو به ما نویسید دیروز 12 دکمبر با فاروق حسنوف غالب آزمون تلویزیونی نوکف سیو میست عنوان الوچی فرهنگی تاجیکستان داده شد در این باره خبرگزاری آسیا پلیس از قبل مسئول وزارت فرهنگی تاجیکستان اطلاع داد به نوشته این رسانه این عنوان را منوچهر شریف زاده معاون وزیر فرهنگ در یک چوره‌بینی به فاروق حسنوف تقدیم کرده است چند روز پیشتر شهرداری دوشنبه رستم امام‌علی به فاروق حسنوف خانه سه حجره‌دار هدیه کرده بود این آوازخوان 25 ساله تاجیک در طرح موسیقی که در روسیه برگزار شد پیروز گردید و گفت دنبال آرزوهایش به صحنه بزرگ در روسیه رفت و نشان داد که تاجیکان فقط بیناکار نیستند بلکه هنرمند نیز هستند دوری نهایی آزمون 24 نوامبر گذشت با فاروق حسنوف سند پیروزی و 5 میلیون روبل معادل بیشتر از 50000 دلار تقدیم گردید بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتون میکند که مهمترین تحولات تاریخی 13 دکمبر را فرا میگیرد
سیزدهم دکبر سال 2017 با یک قرار بحث برانگیز مقامات روسیه کرامت شریفوف حامی حقوق مهاجران تاجیک در این کشور از شهروندی روسیه محروم و به تاجیکستان دپورت شد در جریان کارش برای حمایت مهاجران او بارها با مقامات روسیه وارد اختلاف شده بود بسیاری ها اخراج او را یک عمل سیاسی و توطئه مقامات روس و تاجیک برای از میدان کار بیرون راندن این فعال حقوق مهاجران دانستند کرامت شریفوف 9 می سال 2020 در تاجیکستان در پی بیماری دل درگذشت. 13 دکبر سال 1936 شاهزاده کریم آقاخان رهبر اسماعیلیان جهان تولد شده است. در تاجیکستان بیش از 200000 پیرو مذهبی اسماعیلی زندگی میکنند و بخش اعظمی آنها در ولایت بدخشان هستند. مولود امام حاضر آقاخان چار که توسط برنامه آقاخان در تاجیکستان در رشد معارف و طرحهای اجتماعی کاری زیاده کرده است هر سال با برگزاری برنامه های مختلف تجلیل می شود برخی منبع‌های تاریخی میگویند 13 دکمبر سال 1826 احمد دانش یکی از اندیشمندان و ادیبان پیشرفته قرن 19 تولد شده است. اسم او در تاریخ ادبیات و سیاست به حیث معارف پرور و اصلاحات طلب در امارت بخارا یاد می‌شود که در پی تحقیق و تجربه کار و زندگی به خلاصه آمد که نظام موجوده و برخورد آن به علم و معارف و سیاست باید دیگر شود. از کمترین دانندگان زبان روسی در دور خود با سفرنامه هایش از روسیه و انقلاب فکری معروف است.
صبح امروز قرب روبل روسی نسبت به دیروز 1 سومی بالا رفته 1000 روبل با 121.70 برابر شد. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی با 1096 سومی و 100 یورو با 1184 سومی عوض می شود. بیننده های گرامی شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر شما نیز خبر یا عکس و ویدیو دارید حتما به ما فرستید. خیر، خدا نگهدار.
خیلی مستقی من به حال خیلی ارزان شد. 3 سومن ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتون با او در
اومانید. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، من زرنگز نوروزشو هستم و امروز 13 دکبر خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. ارتش اسرائیل انتقال آب بحر را به نقب‌هایی که گروه تندرو حماس در نوار غزه از آنها استفاده می‌کند آغاز کرده است. نشریه The Wall Street Journal اطلاع داد که مقامات اسرائیل از این کاری خود آمریکا را آگاه کرده است. در واشنگتن برینند که انتقال آب به محو نقب‌ها که جنگجویان در آنها سلاح و لوازمات جنگی پنهان می‌کنند، کمک و زیربنای حماس را ویران خواهد کرد. به اطلاع رسانه برخی از مقامات آمریکایی نگرانی کردند که انتقال آب بحر می‌تواند انتقال آب آشامیدنی را به نوار غزه زیر خطر گذارد و همچنین باعث به آلوده شدن خاک و ماده‌های خطرزا شود. ارتش اسرائیل روز 4 دکبر گفت در نوار غزه بیش از 800 نقب را آشکار کرده است و 500 تای آن تخریب کرده شده است. جنگ در غزه روز 7 اکتبر امسال با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 68 روز جنگ شماری کشته شده های جانب فلسطینی از 18000 نفر گذشت که اکثری آنها زنان و کودکان بودند. یک شهروندی تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را داشت در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. نزدیکانش گفتند بختاور عارفوف افسر نیروهای تعینات مخصوص روسیه 30 ساله و صاحب 2 فرزند بود. در یک عملیات نیروهای اوکراین کشته شده است، گفت یکی از پیوندانش. جسد بختاور عارفوف روز 13 دکبر در زادگاهش شهر استرفشن ولایت سوخت دفن کردند. عارفوف ختم کرده آموزشگاه حربی ریازان بوده، از اول جنگی بدلیل روسیه در اوکراین شرکت کرده است. تا کنون خبری مرگ 10 زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین رسانه ای شده است. برخی از آنها را شرکت خصوصی واگنر به جنگ برده بود. مقامات تاجیکستان تنها جلب بیش از 100 محبوس تاجیک را از زندان‌های روسیه به جنگ تصدیق کردند. آمار دیگر دسترس نیست. در نتیجه حمله موشکی نظامیان روسیه به شهر کیف شب 12 به 13 دکبر 51 کس آسیب دیده است. شهردار کیف خبر داد که در میان آسیب دیده ها 6 کودک نیز هست. به نوشته اوکراینسکای پراودا، بانگ خطر در پایتخت اوکراین بعد رخ دادن چندین ترکش صدا داد. نظامیان روسیه با موشک های بالدار به احتمال زیاد اسکندر به کیف حمله کردند. همه موشک ها را نظام دفاعی هوایی اوکراین سرنگون ساخته است. نیروهای هوایی اوکراین روز 13 دکبر گفتند شب گذشته 10 موشک بالدار را که به سمت کیف پرتافته شده بودند سرنگون ساختند. منبع افزود نوع موشک ها بعد از تحقیق اعلام می شود. ارتش روسیه در برابر موشک با 10 بسرنشین نیز به اوکراین حمله کرده است. همه آنها سرنگون کرده شدند.
نسبت به روزنامه‌نگاری بخش تاتاری و باشقیری رادیوی آزادی السو قرمشو در روسیه یک پرونده دیگر باز کردند. اکنون او را به دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه عیبدار میکنند. در این باره سامانه ایدئال ریالی خبر میدهد. پرونده در پی نشر کتاب قرمشو نیست با جنگ سرگذشتی 40 روسیگی که ضد جنگ با اوکراین برآمد کردند باز شده است. این کتاب ماه نوامبر سال گذشته از سوی بخش تاتاری و باشقیری رادیوی آزادی نشر شده بود. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند السو قرمشو در پهنسازی کتاب دست دارد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این رابطه را در ادامه برنامه بشنوید. دادگاه ناحیه اکتبر شهر بیشکک بررسی پرونده را درباره بستن بنیاد اجتماعی کلوب مدیا باز داشته است. به اطلاع روزنامه‌نگاران، دادستانی از دادگاه درخواست کرده است که برای تشخیص دوباره زبانشناسی و روانشناسی یک قطار مطلب های سامانه کلوب اجازه دهد. دودرس درخواست را پذیرفت. وکیلان دفاعی کلوب مدیا زید برآمدند، ولی دودرس نظری آنها را به نوبت نگرفته اجازه داده است که 10 مطلبی رسانه دوباره تشخیصی سودی شوند. یکی از وکیلان دفاعی رسانه اکمت الاگوشف و بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت به اون خاطر زید بودند که دوستان نتوانست برای تشخیصی دوباره دلیلی اساسناکی را پیشنهاد کند. در شکایت دوستانی از جمله آمده است در نتیجه تشخیصی کمیته دولتی امنیتی ملی بیان کرده شد که مطلب های رسانه مذکور به تنقید سیاست های حکومت کنونی روانه شدند. کلوب مدیا این دعوای دوستانی را فشاری بی سابقه به آزادی بیان در قرغیزستان نامید. و خبرها را با یک پیام ورزشی از تاجیکستان به پایان میبریم. ستاد مربیان تیم ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر شاگرد هیئت دسته منتخب را که به قسم نهایی جام آسیا 2023 آماده می شود اعلام کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، نخستین جمع آمدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی کشور از 16 تا 27 دکبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار می شود. منتخب تاجیکستان جمع آمدی دوم را از 28 دکبر تا 7 میانور در پایتخت امارات شهر ابوظبی دایر می نماید. روز 8 میانور هیئت دسته ملی تاجیکستان به قطر سفر می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نسبت به روزنامه‌نگار بخش تاتاری و باشقیری رادیوی آزادی السو قرمشو در روسیه یک پرونده دیگر باز کردند. اکنون او را به دروغ پراکنی در باره ارتش روسیه عیبدار می کنند. در این باره سامانه ایدئال ریالی خبر می دهد. پرونده در پی نشر کتاب قرمشو نیست با جنگ سرگذشت 40 روسیگی که ضد جنگ با اوکراین برآمد کردند باز شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این کتاب ماه نوامبر سال گذشته از سوی بخش تاتاری و باشقیری رادیوی آزادی نشر شده بود. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند السو قرمشو در پهنسازی کتاب دست دارد. ما عیب های نوی حکومت روسیه را نسبت به السو قطعی محکوم میکنیم. روزنامه‌نگاری این جنایت نیست. فرصت فرار رسید است که به این تعقیب ها خاتمه گذاریم. السو 65 روز است که در حبس ناعادلانه قرار دارد و از خانواده خود جدا افتاده است، گفت اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی جفری گدمن. این سومین پرونده نسبت به قرمشو است. ماه اکتبر امسال دادگاه در قزان روسیه قرمشو را در رابطه با آگاه نکردنش درباره داشتن شهروندی آمریکا 10000 روبل روسیه معادل 100 دلار آمریکا جریمه بسته بود. همزمان قرمشو در دایره پرونده دیگر ویران کردن قانون درباره اگنت‌های خارجی در حبس است. دادگاه عالی تاتارستان 12 دکبر حکم حبس خبرنگاری سابقه‌دار بخش تاتار باشقیری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی السو قرمشو را که 18 اکتبر دستگیر شده بود بی تغییر گذاشت. مرافع ویدیویی برگزار شد. وکیل دفاعی روزنامه‌نگار درخواست کرد حکم حبس زیر حمایش را به حبس خانگی عوض کند، ولی دادرس آن را رد کرد. قرمشو تا 4 فوریه امسال در حبس میماند. قبلا دادگاه شهر قزان روسیه مهلت بازداشت قرمشو را تا 5 فوریه سال 2024 تمدید کرده بود. السو قرمشوه که در قرارگاه رادیو آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا می باشد. ماه می امسال با ضرورت عاجلی آیلویش به قزان سفر کرد. 2 ژوئن زمانی که میخواست دوباره به پراگ برگردد، در فرودگاه شهر قزان تاتارستان بازداشت شد و هر دو شناسنامه‌اش را مصادره کردند. از همون زمان او نتوانست کشور را ترک کند و منتظر بازگردانی سندهایش بود. روز 18 اکتبر او را بار دیگر بازداشت کرده، این نوبت برای خود را به حیث اگنت خارجی به قید نگرفتنش حبس کردند. این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند.
آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، پل بین تو مرگه، مرگی که ناگزیره.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 12 دکبر با قبول قطعنامه خواهان آتش بس فوری در جنگ اسرائیل و گروه های فلسطینی در غزه شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. این قطعنامه با 152 رأی طرفدار و 10 رأی مخالف قبول شد و 23 کشور از رأی دادن به این قطعنامه خودداری کردند. قطعنامه پیشنهادی مصر در حال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول شد که پیشنویسی به این مانند چند روز پیش در شورای امنیت با وتوی آمریکا روبرو شد. آمریکا و اسرائیل روز سه‌شنبه همراه با 8 کشور دیگر به این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رأی مخالف دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، هرچند این قطعنامه غیر حتمی است، اما با توجه به رأی مثبت اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آن بیانگر دیدگاه جهان به این جنگ است. لیندا تامس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، پیش از رأی‌گیری در خصوص این پیشنویس در مجمع عمومی گفت در این قطعنامه نکته‌هایی وجود دارد که آمریکا از آنها حمایت می‌کند، از جمله ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت بد انسانی در غزه، حفاظت از غیر نظامیان و آزادی گروگان ها. رأی‌گیری درباره این پیشنویس با درخواست قطر و موریتانیا انجام شد. این دو کشور خواهان برگزاری جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رأی‌گیری کشورهای عضو این سازمان درباره جنگ غزه شده بودند. چند ساعت پیش از این رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اسرائیل در حال از دست دادن حمایت در سراسری جهان است. ریاض منصور، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل، روز سه‌شنبه پس از رأی قاطع مجمع عمومی برای برقراری آتش بس انسان دوستانه در غزه، از آن استقبال کرد و آن را روز تاریخی خواند. ریاض منصور گفت رأی امروز مجمع عمومی پیام قوی فرستاد و این یک روز تاریخی بود. وظیفه همه ما این است که به این راه ادامه دهیم تا زمانی که شاهد پایان خشونت و جنگ علیه مردم خود باشیم. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گیلاد اردن این قطعنامه را به سبب آنکه حماس را خطاب قرار نداد ریاکارانه خواند و گفت هر گونه آتش بس در این وضعیت تنها به بقای این گروه و ادامه خشونت در منطقه کمک خواهد کرد. جنگ در غزه روز 7 اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 68 روز جنگ شماره کشته شده های جانب فلسطینی از 18,000 نفر گذشت که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. در این بین جانب ها با مدت یک هفته آتش بس اعلان کردند و بعد از پایان این مهلت درگیری ها دیگر باره از سر گرفته شد. تلاش های کشورهای جهان و سازمان های بین المللی برای پایان این جنگ هنوز به نتیجه بوده است. اسرائیل می گوید تا آزادی گروگان ها و از بین بردن حماس جنگ را ادامه می دهد. حماس هم می گوید که در برابر حمله های اسرائیل استادگری خواهد کرد.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. سیورا غفورو و مادری توجیکی که مقیم آلمان است، 5 سال با ستاره دختری جوانش را می‌جوید که در سوریه بینشان شد. همسر سابق ابو داوود یکی از تبلیغگران داعش را که باور می‌رود 200 نفر را فریفته به صف این گروه کشانده است. همکاران ما چند پیش به سراغ مادری ستاره به آلمان رفتند و مستندی را دایر به او آماده کردند که روز 13 دکبر در صفحه های رادیو آزادی در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخوجه در استودیو.
همکارم مومین احمدی یکی از مؤلفان فیلم در استودیو با ماست. سلام مومین، و می توانی بگویی که چرا ماست به سرنوشت ستاره توجه کردید؟
سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. ببینید شهلا، ستاره تنها یکی از نمونه صدها دختری جوانی تاجیک است که از راه فریب و یا با خواسته و فشار شوهر خود به سوریه رفتند و به بدبختی دچار شدند. آنگونه که گفتی، از بس که سرنوشت ستاره با ابو داوود یا پرویز سید رحمانوف یکی از مبلغان فعال داعش گره خورده بود، ما به آن توجه کردیم. و سبب دیگرش آن است که سیاره غفور و مادر ستاره که حالا در آلمان زندگی میکند، راضی شد دایر به سرنوشت دخترش و کارهایی که برای نجات او از دست داعشیان انجام داده است با ما صحبت کند. او در این مستند نه تنها درباره جستجوهای دخترش صحبت میکند، بلکه درباره دو نویرش که در دو گوشه دنیا پراکنده شدند. برای ثبت مستند ما تقریبا یک هفته در آلمان محل اقامت مادر ستاره بودیم و با دیگر از نزدیکانش هم صحبت کردیم که البته برای بینندگان ارجمند جالب خواهد بود.
مومین، مادر ستاره تو کجا امیدوار است که دخترش رو با وجود گذشتن 5 سال از ناپدید شدنش مییابد؟
البته برای مادر سختتر از همه آن است که هیچ خبری از سرنوشت فرزندش نداشته باشد. سیوره غفورو و مثال تمام مادران دیگر باور دارد که دخترش در یگان کشور خاور میانه زنده است. درباره جزئیات فیلم صحبت نمی کنیم، خوب است که بینندگان خودشون تماشا کنند و نظرشون رو بگویند. فقط این رو می خواهم اضافه کنم که فیلم ماه آگوست ثبت شد و ما از مقامات تاجیکستان هم پرسیدیم که تا کجا امکانی پیدا کردن ستاره وجود دارد و هم یافتن و به نزد بی بیشون برگردوندن دو فرزند ستاره. سیوره غفورو حالا تلاش دارد نویرگانش رو پیدا کند و خودش در تربیهش بگیرد. از این بیشتر نمیگویم. شهلا و بیننده عزیز رو دعوت میکنیم که روزی چهارشنبه مستند رو ببینند و شرح و نظرهایشون رو دریغ ندارند.
تشکر مومین. یادرس میکنیم که مستند در جستجوی ستاره گم شده در همین کانال آزادی ویدیو، وبسایت آزادی.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام نشر میشود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی،
صفحه دامونه آزادی.org یا آزادی.
بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تا کنون نزدیک به 10 حرکت و جبهه مقاومت ضد این گروه در خارج از این کشور از خود خبر دادند. حضور مخالفین طالبان در نشست های گوناگون در مسکو و دوشنبه و وینا و تاکید آنها به مبارزه در حال است که خود آنها به پریشانی متهم هستند و زیاده از 2 سال باز نمی توانند به هم بیایند.
در این باره من ارشاد سلیمانی گزارش می دهم.
طالبان برعکس تدریجاً با کشورهای منطقه و جهان در ساعتهای گوناگون روابط برقرار می کنند. چین نخستین کشوری شد که اعتمادنامه فرستاده آنها را پذیرفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان با راهبری احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، در حال حاضر از بزرگترین حوزه های مقاومت نظامی در برابر طالبان گفته می شد. خود او روز 3 دکبر امسال در نشست 3 مخالفین طالبان در وینه اتریش پیام داد که بر ایجاد یک اپوزیسیون متحد قوی تمرکز کردند. این جبهه در روزهای نخستین سقوط کابل در پنج